أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. جریانی که ذات اقدس اله درباره موسی کلیم و خضر سلام الله علیه ما ذکر کرد، یه جریان خاصی است که درباره انبیای دیگر یه همچه صحنه نقل نشده است و بسیاری از مطالبی که مربوط به تعلیم و تعلم، آداب متعلمان، آداب معلمان است در این محاوره آمده و بهره صحیح تعلیم و تعلم خواه درباره علوم حصولی و علم شریعت و فقه و امثال اینا باشد یا علوم دیگر و علم باطن و تعویل و امثال اینها باشد، عنصر محور، عنصر اصلیش رشد است که انسان برای تعالی به رشد باید عالم بشود حتی در علوم باطنی. مطلب دیگر این است که هر کار نو و جدیدی احیانا با سهو یا نسیان یا لغزش یا جهل و مانند آن همراه است، چون برای اولین بار است که اتفاق می افتد و این نقص نیست، برای اینکه انسان وارد این صحنه شد و می خواد یاد بگیرد. منتها درباره انبیاء علیهم السلام اون چرا که برای اولین بار اینها تلقی می کنند، اگر سخن از وحی باشد برای اونها بید و رشد است و تردیدی ندارند، اما اگر سخن از تلقی وحی در قلب اونها نیست، سخن در اعمال خارجی است و قبلا هم دستور وحیانی نیامده، احیانا ممکن است که اونها مورد سوال قرار بگیرند یا اون مطلب مورد سوال اینها قرار بگیرد. وجود مبارک موسی کلیم بعد از مسئله نبوت، خب ملاقات هایی با ذات اقدس را داشت، میقاتی داشت، نه در اون زمان تردیدی بود نه در اون زمین. به وعد موسی 30 لیلتا و اتممناها بعشر و تم میقات ربی 40 لیله. اون سرزمینی که باید برای مناجات میرفت رفت بدون اینکه جلوتر برود یا دنبالتر. اون زمانی که برای ملاقات و مناجات تعیین شده است همون زمان را مراعات کرد بدون جلوتر یا دنبالتر. هیچ تحولی تغییری در این را نیست. اما درباره جریان ملاقات با موسی با خضر سلام الله علیه ما یه امر بدیع و تازه است که باید با علوم باطنی و تأویلات شریعت آشنا بشود و خدای سبحانم جای مشخصی را برای اون معین نکرده است که کدام منطقه محل برخورد شما و اون خضر سلام الله علیه ماست. این بود که احیانا اون حادثه پیش آمد، مقداری وجود بارک موسی کریم با همراهشون رفتن دوباره برگشتن. مشابه این تخطی یا احیانا تعدد در کار و نظیر اون در برخورد وجود مبارک موسی علیه السلام در اولین بار در همون وادی طور با اون عصا همینطور بود. خدای سبحان در تلیعه امر به موسی علیه السلام که وحی فرستاد بود ما تلکه به یمین که یا موسی، خب برابر جریان عادی حضرت عرض کرده عصای دیگر غیر از این جوابی نداشت. خدای سبحان فرمود نخیر، القها، بینداز ببین چی در میاد. انداخت دیدی به صورت یک مار دمانی در آمده. اونگاه وجود مبارک موسی کریم هراسید. این ترس هم یه امر معقولی است، امر عادی است، بر خلاف نیست، برای اینکه خب انسان عاقل از مار با فاصله بگیره. پس نه اون جوابی که فرمود هیه عصای بر خلاف عادت و عرف و نه این حراس. بعد از اینکه معلوم شد مسئله نبوت است و اشیا یه حقیقتی در درون خودشون داشته باشن نسبت به ذات اقدس اله، اینطور نیست که مثلا بگیم سنگ ذاتاً سنگ است، چه خدا بخواهد چه نخواهد، اینطور نیست. خدا خواست که او سنگ باشد به سنگ شد، و اگر خواست به صورت دیگه در بیاد به صورت دیگه در میاد. اون وقتی که خدا اراده کرده است که این سنگ باشد واقعاً سنگ است، اون وقتی که اراده کرد به صورت دیگر در بیاد واقعاً به صورت دیگر است. بعدها اگر از موسی کریم سوال میشد ما تلکه به یمینه که یا موسی، میفرماد هرچه تو بخواهی، حکم اون چه تو اندیشی، نه اینکه این اساس. تو اگر خواستی این مار باشه، این مار میشه واقعا. اگر خواستی سنوید و ها سیرت هر اولا برگردانی دوباره به حالت عصا و چوب در بیاری، عصا میشود واقعا، چون اراده شما سازنده واقع است. این طور نیست که یه جهانی باشد شما در جهان مدیر عامل باشید. جهان را شما می آفرینید، شما می سازید، شما متحول می کنید. اگر کار به دست ذات اقدس اله است، خب یک موحد بعد از اینکه ارتباط توحیدش با ذات اقدس اله تام شد، عرض کنند هر چه شما بخواهید، نه اینکه این شی ذاتن اساس و شما ارادهتون تابع اشیا باشد، اینطور نیست. ماها ارادهمون تابع اشیاست. اگر خواستیم با یک چوبی برخورد کنیم، باید ارادهمون را تطبیق بدیم که داریم با چوب برخورد میکنیم. اگر خواستیم با یک آب برخورد کنیم، باید تابع اون مراد باشیم، ارادهمون را طرزی تطبیق بدیم که با آب سازگار باشد. اما اگر ذات اقدس اله خواست دریا را به صورت یک جاده خوش در بیاورد، این کار میکند. فضر به عصا کلبه طریقا یبسا، این جاده خوش میشود. این تونست که خدای سبحان و عزالله ارادش تابع اشیا باشد، چون اشیا را خود او آفریده. هر جوری که آفریده حقیقت است، و هر جوری هم که برگردانه حقیقت است. یه موحد عرض میکند به این که هر چه تو بخواهی، نه اینکه این اساس. بعد از اینکه به مقام نبوت رسید، از اون به بعد حرف ها جور طرز دیگر شد. اما برای اولین بار وقتی خدای سبحان از این انسان سوال بکند این اساس چیه، خوب عرض میکند چوب دیگه. بعد وقتی که به صورت یک مار در آمد حراس پیدا میکند، و حراس پیدا کردن او همین امر عقلی و عرفی و صحیح است. بعد از اینکه معلوم شد کار به دست دیگری است، اونگاه مرتب چه در برخورد با فرعون، چه در صحنه مناظره با سحره، مرتب دست میزد این مارها را میگرفت و میشد عصا. تا اراده میکرد بشه عصا، عصا میشد، برای اینکه اراده او دیگه تابع اراده خدای سبحانه شد. برای اولین بار ممکن است یه تازگی داشته باشه انسان سوال بکنه، ولی بعد وقتی که ملک شد دیگه جا برای سوال نیست. در برخورد وجود مبارک موسی کریم با خضر سلام الله علیه ما، این اولین بار بود. چه اینکه اولین و آخرین قصه است که در قرآن کریم در این زمینه آمده که خدا پیامبری را با ولی از اولیای خود به مصاحبه و به مناظره فرا می‌خواند تا علم تأویل را این پیامبری که صاحب شریعت است از او فرا بگیرد. لذا در این برخوردها جای مشخص قطعی تعیین نشده، لذا وجود بارک موسی کلیم اون مأموریت کلی را که یافت فرمود حتی ابلغ مجمع البحرین، که چندین وجه در باری این دو تا بحر گفته شد. او امزی حقوبا، اگر در جای برخورد این دو بحر که از اینجا به عنوان بین و نهرین یاد میکردن، این بحر است که به عنوان نهر یاد شده است، مجمع بحرین، ملتقای بحرین، بین البحرین است در حقیقت اونجا نقل شده، یا نه راه دورتری را من طی بکنم. خب اگر بین البحرین است یا مجمع بحرین است، او امزی حقوبا جای مشخص قطعی برای حضرت مشخص معین نشد، لکن اون علامت و اماره‌ای که گذاشتن این است که هر وقت جایی که ماهی به دریا می رود. در تفسیر شیعه ها و در تفسیر اهل سنت این قول هست که این ماهی مملوح بود، یعنی ماهی شور بود، این ماهی هایی که این رو با آب نمک چیز میکنن که مدتی بمونه، این ماهی شور رو اون کسی که همراه وجود بارک موسی کریم بود از اون مکتل به زنبیل در آورد کنار این دریا که بشورد، از دستش افتاد و در وارد دریا شد. مستحضرید که بحر مثل نهر نیست، این موجی دارد، انسان کنار دریا میشینه میخواد دستش بشوره، دفعتا میبینید زیر پاش خالید شده، این موج میاد گاهی 10 متر گاهی کم تر با بیشتر شنار میبره گایشان میاره امانندار، این از دستش افتاد و وارد دریا شد. فتقز سبیله فی البحر عجبا، یا فتقز سبیله سر باب امانندار، این هم تو تفسیر اهل شیعیان هست هم تو تفسیر اهل سنت. قبلا هم روشن شد که اگر روایت معتبری باشد که این ماهی زنده شده، هیچ منع قرآنی وجود ندارد، مخالف قرآن هم نیست دیگه، قرآن نداره که جامدن و میتن رفته که میسازه با حیاتش، ولی اثبات حیات نیازمند به دلیل معتبر. البته بعضی از روایات تا تاریخ هم نقل کردن که ماهی زنده شده، اما مسئله این که اونجا جای بلاغات بود رو وجود مبارک موسی کریم به همراهش فرمود هر وقت این ماهی به آب افتاد به من اطلاع بده، این یادش رفته که به عرض موسی کریم برساند، لذا بعد از یه مدتی گفت اونجا که قضا رفت از مکتل و اون زنبیل غذاشون تهیه کنن، گفت این ماهی از در فلون منطقه از دستم افتاد به دریا رفت. وجود مبارک موسی کریم فرمود به این که زالش ما کننا نبقه، یعنی نبقی اونجا که ما دنبالش میگشتیم همونجا بود. حالا وقتی که آمدن هر دو خضر را دیدن، فوجدا، هم موسی کریم هم همراهش، اما یکی در این حال که میبیند از موخز بهره نمیبرد و دیگری بهرمند میشود. آیا بهره از این علوم فراوان نصیب اون همراه موسی کریم شد یا نه؟ هیچ سخنی نیست. از این به بعد گرچه صدر داستان ضمیر تثنیه است، ولی تا آخر قضیه مفرد است و فعل مفرد است. اول آمده فوجد عبدا من عبادنا که آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، اما از این به بعد همه این محاوره و گفتگو مفرد است بین وجود مبارک موسی کریم است و اون خیلی. چه پیامی داشت این مرحله، یا زنده یا مرده، چه علامت بود دیگر؟ علامتش این بود که هر جایی ماهی به همراهشون اونجا دیگه آدرسی، نمونه، فلشی، جایی، کسی که نبود، بالاخره باید یه علامتی داشته باشه پیدا کنه. کوه طور یه جای مشخصی بود، میقات وجود مبارک موسی کریم مشخص شد و مانند. اما اینجا جایی باید مشخص باشه که اونجا اون بند عبد صالح را ملاقات کنن. این اماره ملاقاتشون بود. اما اینکه این رحمت منظور نبوت است، جناب فخر رازی وجوهی رو برای اثبات اینکه اون عبد صالح پیامبر بود نقل میکند و نقد میکند. یکی از اون ادله که ایشون نقل کرد و نقد کرد این است که اونا که گفتن اون عبد صالح پیامبر بود، خود برای این است که خدای سبحان فرمود فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا. این رحمتی که از نزد خدای سبحان بیاید رحمت نبوت است، به دلیل اینکه در سوره مبارکه قصص آیه 86 به این صورت آمده و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک. ذات اقدس علاوه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو امیدی نداشتی که قرآن برای تو نازل بشود مگر اینکه رحمت الهی بود. خب منظور از این رحمت در اینجا همون مسئله نبوت است دیگر. فخر رازی نقدش این است که اگر در یک جایی از نبوت به رحمت یاد شده است، ما هم قبول میکنیم که کل نبوت این رحمت هم. اما دلیل برعکس نیست، کل رحمت نبوتون. مورد بحث این است که خدای رحمتی به این صاحب به همراه به خضر داده، این دلیل بر نبوت او نیست. اگر از نبوت به رحمت یاد شده است، معناش این است که کل نبوتون رحمتون. اما این دیگه عکس نمی شود به نحو کلی که کل رحمت نبوتون. لکن از مجموع شواهدی که در باره این عبد صالح یاد شده است، معلوم می شود که ارتباط با ذات اقدس اله تنها از نظر گرفتن رحمت خاصه یک، گرفتن علم لدنی دو، تنها از این دو منظر نبود، بلکه بعضی از اوامر را از خدای سبحان تلقی می کردند. این که تلقی امر از ناحیه خدا باشد، معلوم شود یه رسالتی، یه مأموریت ویژه‌ای به عهده اوست. چون در به دنباله همین جریان آیه 82 وقتی که وجود مبارک موسی کریم سوال کرد که راز این که این دیوار را چیدی و ما را به کار گرفتی، هر دومون کارگری رو تحمل کردیم تا این دیوار را بنا کنیم چی بود؟ وجود مبارک خضر فرمود و ما فعلته ان امری ذالک تأویل ما لم تستطع من علیه صبرا. من این رو که از نزد خودم نکردم، که یعنی خدا من امر کرده. خب اگر کسی امر الهی را تلقی می کند به برابر امر الهی اون دیوار رو میشیند، برمیشه رسالتی دارد. حالا رسالت او تا چه قلم رو محدودی بود مطلب دیگه است، ولی از این که این خضر، این همراه از امر الهی مدد میگرفت و خداوند به او امر میکرد که فلون کار رو انجام بده، معلوم میشه استمتی داشت مثل رسالت. خب ندارد، من خودم طاقت ندارم که ما فعل تو ان امری سالش تعویل و ما لم تسته علیه صبرا. وقتی وجود مبارک موسی کریم سوال کرد که لو شئت لاتخذت علیه اجرا، ما هر دومون خسته نیازمند به قضا، اینام که حاضر نشدن ما را به عنوان مهمان بپذیرن، خب اگر شما عجزی می گرفتی در برابر این کار، ما در برابر این کار مزدی دریافت می کردیم، و با اون مزد غذای تهیه می کردیم چه می شد؟ حضرت فرمود من مأمور بودم که رایگان انجام بدم، من این کار رو هم که به اصل امر خودم نکردم که. این معلوم می شود که امر از ناحیه دیگه است. خب امر عبد بودن انبیای الهی نشان آن است که اینها عبدن، نه هر کسی خدای سبحان از او تعبیر به عبد کرده است این سمت خاص داشته باشد، این که دلیل نیست. خب پس اشکال های جناب فخرآزی در این منطقه وارد نیست. حالا ممکن است بعضی از شبهات رو وارد بدونیم. از این که فرمود فرتد على آثارهما قصصا، اگر قصص به معنای پیروی باشد و به معنای برگشت مجدد باشد، این میتواند مفعول مطلق نوعی باشد، یعنی فرتد على آثارهما ارتدادا قصصا، که منصوب بودنش از اون ناحیه است. حالا عمده اینه که این از راه علم لدنی خب میشود استفاده کرد، او مقامی داشت. اونجا هم جناب فخرآزی نقدی دارد، میگه این علم لدنی دلیل نیست برای اینکه این شخص دارای مقام بود. چرا؟ برای اینکه شما علم لدنی را به معنای علمی بیواسطه معنا میکنید. اگر علم لدنی به معنای علمی بیواسطه است، خب علوم ضروری را که همه ما از ناحیه خدای سبحان داریم، این علوم بدون واسطه است. یعنی نه ما از معلم خارجی کمک میگیریم در باره اینکه جمع نقیضین محال است، رفع نقیضین محال است، اجتماع ضدین محال است، این بدیهیات و ضروریات اولیه، نه با اندیشه و فکر اینها رو میفهمیم. اینا برای ما روشنه، ما همین که چشم باز کردیم نور رو میبینیم، دیگه کسی لازم نیست به ما بگه این نوره. اما ممکن است کسی از کسی بپرسیم که این کالا چیه، اون زمین چیه، اون قلم چیه، اون دفتر چیه، اینا رو سوال بکنیم بفهمیم. اما وقتی چشم باز کردیم اولین چیزی که ببینیم نوره دیگه. ما وقتی فکر رو باز کردیم اولین چیزی که میفهمیم همین بدیهیاته، که جمع نقیضین محال است، جمع ضدین محال است، جمع مثلین محال است، این چیزا رو میفهمیم. پس اینا رو بلاواسطه میفهمیم. فهم بلاواسطه دلیل نیست که انسان سمتی داره. این نقد جناب فخرآزی هم وارد نیست، برای اینکه اونا که استدلال کردن به علم لدنی میگوین علم عمیق پیچیده دو قسم است. بعضی از علوم است که انسان با زحمت‌های زیاد از اساتید سالیان متمادی کوشش میکند یاد میگیرد. بعضی از علوم نظری عمیق است که بلاواسطه یاد میگیرد، که کسی مطلب عمیق نظری است، ولی این شخص نه از کسی شنیده نه خودش فکر کرده، او رو میگن علم لدنی، نه اینکه علم بلاواسطه رو بدیهیات باشه. این نقدشون هم وارد نیست. خب ایشون بعد چند شبهه از در جریان هست موسی کلیم، در پایان میگه به اینکه این کلمات تقویت میکند قول کسانی را که میگویند این موسی موسی معروف نیست، موسی است که حالا از احفاد وجود مبارک یوسف است، نوه های حضرت یوسف است و مانند اون، و اون موسی معروف نیست. این قول، این کلمات تقوی قول کسی را که میگوید موسای خیل سلام الله علیه ما موسای کریم نیست، و این سخن او هم ناسواب است، برای اینکه هیچ کدام از این کلمات اون خیال را تقویت نمی کند. حالا عمده آن است که این دوتا بنده صالح خدا که یکی میخواهد از دیگری چیز یاد بگیرد راهش چیه؟ این آداب المتعلمینی که مرحوم شهید نوشته گوشه هایی از اسرار را از همین روایات و بخش و از این آیات به دست آوردن. حالا این میخواد شاگردی کنه محضر خضر. آداب اینه که این موسی کلیم به استادش ذکر میکند، ملاحظه فرمید 7-8 فضیلت است یا 10-11 فضیلت است که ایشون ذکر میکند از همین تعبیرات وجود مبارک موسی کلیم، که بخشی از اونها حال اینجا ذکر میشه. اون اینه که اولا وجود مبارک موسی کلیم عرض کرد به اون خضر که هل اتبعه او کرد، من با تابع اگر بخوام چیز یاد بگیرم با تابع باشم، تابع باشم برای چی؟ که تو تعلیم بدی من رو. چی تعلیم بدی؟ اون چی که عامل رشد من. پس هدف اصلی تعلیم و تعلم میشه رشد در برابر سفر. رشدی که قرآن کریم میگوید در برابر سفر است. در باره ابراهیم خلیل دارد ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، که میشه رشد. و رشد را هم ذات اقدس اله مجموع صفات ثبوتی و سلبی مؤمنان کامل می‌دارند، که در باره افراد رشید اون اوصاف خمسه ثبوتی و سلبی سوره حجرات را مشخص کرد که اونا کسانی هستند که کتب الله فی قلوب حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الوسوق و العصیانه اولئک هم الراشدون. خب اگر حبب الیکم الایمان یعنی کسی دوست ایمان باشه، به ایمان دل ببنده نه به عنوان تکلیف، حبب الیکم الایمان، و زیور او هم همین ایمان باشد، و زینه فی قلوبکم، اینا جز صفات ثبوتی مؤمنان است. و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، اینا جز اوصاف سلبی است. اولئک که جامع اون اوصاف ثبوتی و این اوصاف سلبی هن هم الراشدون. پس رشد را خدای سبحان به ابراهیم خلیل داد یک، رشیدها را هم معرفی کرد که دارای اوصاف ثبوتی و سلبی هن دو، محور تعلیم و تعلم هم رشد است که آدم وارد حوزه یا دانشگاه میشه برای اینکه رشد پیدا کنه، نه برای اینکه مدرک پیدا کنه، نه برای اینکه عالم بشه. حتی رشد مجموع اون عقلین است، مجموع اون عقد و عقیده است، مجموع اون گرهی است که بین موضوع و محمول میخورد در فضای علم، و گرهی است که اساره قضیه را به جان میبندد در مسئله ایمان. این مجموع میشه رشد. من پیرو به شما بشم تا بشم رشید. الا ان تعهل اتبعك الا ان تعلمني مما علمت رشد. تعبیر این که تعلمنه تعلیم بدید به من، اما نه اینکه همه اون چرا که شما خودتون میدونید به من بگید. این نهایت ادب و تواضع متعلم در پیشگاه معلم است. ممکن است از او بالاتر برود، کم ترک الاول للآخر. ممکن است خیلی از شاگردان از اساتیدشون بالاتر بروند، اما ادب گفتارشون محفوظه. این دیگه نگفت هرچه بلدی به من بگو. این من تبعیض را اینجا حفظ کرده. تعلمن مما، نه ما، نه هرچه بلدی به من بگو، یه مقدار اون چه بلدی به من بگو. این ادب در تعلم است. مطلب بعدی آن است که یه وقت کسی همون بارها این مثال گفته می شد، اسلامی حرف می زنه و قارونی فکر می کنه، میگه من خودم 30-40 سال در حوزه یا دانشگاه بودم، درس خوندم و عالم شدم. خب من خودم زحمت کشیدم و عالم شدم، غیر از حرف قارون حرف دیگری که نیست. مگر او خودش نگفت من زحمت کشیدم و مال پیدا کردم؟ انما اوتیت ولا علم عندي. مگه آدم اینجور حرف می زنه؟ بگه خدا را شکر که این عنایت را کرد، لحظه به لحظه توفیق داد به ما را، به این نعمت متنعم کرد. خب اگر کسی بگوید اون چه بلدی یا اون چه خودت یاد گرفتی به من بگو، این راه تعلم نیست. راه تعلم اینه که اون چرا که بهت یاد دادن یه مقدارش هم به ما بده. نگفت مما تعلم او مما علمت مما علمت. شما هم بالاخره شاگردی کردی، از جای یاد گرفتی، یه مقداری هم از اون چه که یاد گرفتی به ما یاد بده. الا ان تعلمن مما علمت رشد. خب ذات اقدس اله اونجا وجود بارک موسی کلیم با به او آدرس داد که به سراغ کی برید و علم را چه شخصی یاد بگیرید. این هم که گفتن فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، این هم بود مارک موسی کلیم با خبر بود. لذا خب حالا شما که لدلاهی بودیم، ما اگر در علم باطن به اونجا نرسیدیم، لااقل از محضر شما گوشه ای از اونجا را که شما یاد گرفتید به ما هم برسد. مما علمت رشد. خب این ظرفیت میخواهد. خود انبیای الهی این کار میکردن، شاگردانی داشتن، حوزه هایی داشتن. خود خضر سلام الله علیه هم بالاخره هر که مانوس بود شاگردانی داشت. اما اگر بخواهد برخلاف اون چرا که شاگردش میداند یه مطلب جدیدی به او القا کند، اینجا صبر و حوصله لازم است. دیگه از وجود مبارک موسی کلیم تعهد گرفته که گفت من یه حرفهایی دارم، یه کارهایی دارم برخلاف اون که در ذهن شماست. شما صبر بکنید تا جمع‌بندی بکنید، وگرنه صرف تعلم و شاگردی که این تعهد رو نمیخواد که. خب آدم میره به محضر استاد، گاهی هم سوال پیش میاد، سوال میکنه، اما این که نتونه تحمل بکنه معلوم میشه یه چیزیست که برخلاف آموخته های قبلی است. چون برخلاف آموخته های قبلی است خب انسان نمیتونه تحمل بکنه دیگه. و جای این هم هست که کسی تحمل نکنه، وگرنه خب اگر خدای سبحان به موسی کلیم فرمود برو یاد بگیر، به خضر سلام الله علیه هم فرمود برو یاد بده، وگرنه اونجا چی کار میکرد خضر و چجور میپذیرفت او را، چطور او را به همراه میبرد؟ این چنین نیست که دستور یک جانبه باشد، دستور دو جانبه است. منتها اون چی که به شریعت برمیگرده، به قصص انبیا برمیگرده، درباره وجود مبارک موسی کلیم بیان کرده. اما اونچه که به اولیا برمیگرده، به علم باطن است، او رو دیگه بیان نکرده. خب اگر چونچه به موسی کلیم فرمود برو یاد بگیر، قبلا به خضر سلام الله علیه فرمود برو یاد بده. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که مرحوم کدلی رضوان الله علیه او رو نقل کرده، فرموده درست است که تعلم بر جاهلان واجب است، اما قبل از اینکه تعلم بر جاهل واجب باشد، تعلیم را خدا بر عالم واجب کرده است. ان الله سبحانه و تعالی اخذ الحجه علی العلماء قبل ان یاخذ الحجه علی المتعلمین، یا اوجب التعلیم علی العلماء قبل ان یوجب التعلم علی المتعلم. برهانی که حضرت نقل بکنید که لان العلم قبل الجهل. خب اگر از این طرف بر مردم، بر جاهلها یاد گرفتن احکام واجب است، در بخشی از امور واجب عینی است، در بخشی از امور واجب کفایی. بر یه عده‌ای هم تعلیم واجب است، در بخشی واجب عینی، در بخشی واجب کفایی. اینطور نیست که تعلم بر دیگران واجب باشد، تعلیم بر عده‌ای واجب نباشد. اینطور نیست. تأمین زندگی معلمان را گفتن از بیت المال باید باشه. برخی ها شبهه کردن که انسان برای گفتن احکام الهی مثلا چیزی دریافت بکند، ولی بیت المال را موظف کردن که اینها را محترمانه تأمین بکند. به هر تقدیر فبول لأن العلم قبل الجهل. خب پس این چنین نیست که موسی کلیم مأمور باشد به فراگیری علم، ولی خضر سلام الله علیه مأمور نباشه به تعلیم علم. این طور نیست، حتما به او هم گفته. منتها خضر سلام الله علیه میدوند که چی میخواد یاد بده. این یاد دادن کتابی نیست که مثلا این عبارت رو بخونن، این با تکوین کار دارن. چون وقتی با تکوین کار دارن، کارهای ولایتی و کارهای باطنی با متن خارج روبروست. چون با متن خارج روبروست تحمل میخواهد، یه کارهایی باید انجام بدهد که این صاحب شریعت نمیتواند اونها رو تحمل کند. لذا وجود مبارک خیز اول تعهد گرفته که تو باید صبر بکنی، چون ما کاری میکنیم که خارج از حوصله شماست. این کار فرمود انکه لن تستطیع، با لن که مفید نفی مؤکد است، لن تستطیع معی صبر، نمیتونی با من تحمل بکنی، صبر بکنی. برهان مسئله این است و کیف تصویر و علامالم تو هت بهی خبرا، ما یه کارهایی میکنیم تو خبیر نیستی، احاطه نداری، به راز و رمزش آشنا نیستی، به اعتراض میکنی و چی رو میتونی سب بکنی؟ حقم با توست، برای اینکه ما که مطلب روزانه یاد نمیدیم که یه متعلمی از محضر معلم چیزا یاد بگیره، خب این کاملا روزانه سب میکنه، اما یه کاری بکنه که برخلاف اون چه که او دانسته های قبلی اوست، باورهای قبلی اوست، این چیونه تحمل بکنه، چیونه تحمل بکنه؟ گفتم محیط نیستی، خبیر نیستی، اون راز را نمیدونی، به اعتراض میکنی. و کیفه تصویر و علامالم تو حسدهی خبرا. خب وجود مبارک موسی کلیم این تعبیرات را کرده، اول حتی در تعبیر پیروی هم استیزان کرده، اجازه میدید من تابع شما باشم یا نه؟ نگفت به این که من میخوام تابع شما باشم، گفت هل اتبه که این استیزان دیگه، هل اتبه او که اران تعلمنی مما علم درشتا، همه رو به عنوان تبعیت. اون حضرت فرمود وقتی میتوانی تابع باشی که خبیر باشی، حالا که خبیر نیستی، محیط احاطه علمی نداری، چی رو میتونی تحمل بکنی؟ و کیفه تصویر و علام بالم تو حتبهی خوب را. بله، اما اجمالا که وقتی ببینی کسی بیگناه را داره میکشه، چی رو تحمل بکنه؟ این هر دو میدونن که حوادثی که در پیش دارن، یکی به اجمال، یکی به تفصیل. اون که به تفصیل میداند، میداند که کارهایی انجام میشه که برخلاف ظاهر شریعت است، که گفتن وجود مبارک ولی است ارواح ناخدا که ظهور کرد، بعضی از کارهای او نظیر شبیه نظیر کارهای خیز. خب ایشون گفته به این که من با عنایت الهی درست ممکنه من نتونم صبر بکنم، اما ستجدونی انشاءالله صابرم، اگر خدا بخواهد ما با اطمینان به عنایت الهی صابریم، تو اون چرا که میتوانی ما رو به عنوان شاگردی بپذیر. ولا اعصی لک امرا، هیچ امر شما را اسیان نمی کنم، تابع محضم، منتاب به عنایت الهی وابسته است. اگر به عنایت الهی وابسته باشد دیگه ما هیچ محضوری نداریم. اجمالا میدونستن که کار شریعت نیست، چون همه وجود مبارک موسی کلیم از انبیای اولوالعزم بود دیگر. و 40 شبان روز که اتممناها و عشر تم میقات ربی 40 لیله، وجود مبارک موسی کلیم 40 شبان روز اون دوران سخت را گذرونده که برای او بسیار شیرین بود. نه غذایی خواست، نه خوابی خواست، نه آبی خواست، مهمان خدا بود، با تعلیم الهی، با مناجات الهی، با تلقی الواح تورات و مانند آن ارتزاق می کرد. خب کسی که دوره 40 گرفته، به اصطلاح 40 گرفته، نخوابیده، نه غذا خورده، نه آب خورده، فقط مشغول زمزمه و مناجات الهی بود، این دوران سخت را گذرونده، پس معلوم شد اگر خدا بخواهد می شود صبر کرد. لذا به خضر گفت که اگر خدا بخواهد ما صبر میکنیم. اما اینکه احیانا طبق بیانی که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در همون اون باب و ذکر مجلس رضا علیه السلام آمده که صدر و ساقی عالم آینه ام، مستحضری که منظور از آینه اون صورت مرآتی است، یک، و ما عادت کردیم که صورت مرآتی را تو شیشه و قاب و جیوه ببینیم، هیچ دلیلی ندارد به اینکه صورت مرآتی بدون محل وجود ندارد. حتی بهشت، حتی جهنم، حتی نار، اینا مرآتن طبق اون بیان. منتها مرآتن نه یعنی بی اثرن، یعنی این سوخت و سوز دارد واقعا. کلما نزید جلودهم بدلناهم جلودن غیرها دارد واقعا، اما دیگری داره میسوزونه. این آینه است. آینه با سراب فرقش اینه که سراب دروغ میگه، آینه واقعا راست میگه، منتها تو آینه چیزی نیست، دیگری داره این کار رو میکنه. اگر چونچه سراسر عالم طبق بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه مرایای الهی مرآت هستند، ما عادت کردیم که مرآت رو تو شیشه و جیوه ببینیم. هیچ دلیلی هم نیست که صورت مرآتیه بتواند تنها یافت بشود. هیچ دلیلی هم نیست که ظل بتواند بدون شاخص یافت بشود. من در کار نیست. اما ظل دروغ نمیگوید، شاخص نشون میده. صورت مرآتیه دروغ نمیگوید، صاحب صورت رو نشون میده. لذا اسناد این امور به اون صور مرآتیه برای توده ماها حق اسناد الا ماها وله هست. برای کسانی که به توحید ناب بار یافتن این وسیله است، اسناد الا غیر ماها وله هست. دیگری دارد این کار انجام میده و ما تو آینه داریم میبینیم، خیال میکنیم این صورت مرآتیه است این کار انجام میده. وقتی که کار را به او انجام داد میشه اسناد الا ما حوله. در حقیقت معذب خدای سبحان است. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، اگر بأیدیکم میشه ابزار تعذیب الهی، این ابزار در حد صورت مرآتیه هست. ماها اشخاص را به عنوان مجاهد میبینیم، ولی مردان الهی که سراسر عالم را مرآت حق میبینن این برگان آینه دار جمال و جلال الهی میبینن. این بیان نورانی از تعمیر که سراسر عالم را مرایا میداند، در نسخه مرائی میداند، حتی گفتن مرائی هم میتواند جمع مرآت باشد، ناظر به هی معناست. این هیچ خلافی در کار نیست، منتها ما خیال میکنیم که زید دارد کافر را عذاب میکند. آیه میگوید خیر، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اونا که موحدانه آیات را میبینن میگن این فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم حق. اونا که مرآتی عالم را میبینن میگن به این که ولکن الله قتلهم به ایدیکم، یه مضاف تقدیر میگیرن، یا مجاز در کلمه میدونن یا مجاز در اسناد میدونن و مانندان. اما این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه در اون پایان یه بیان جامعی است، فرمود به این که اینا جای دیگر رو نشون میدن و ما با اسمای حسنای خدا کار داریم. یعنی شما ببینید عالم را جوشنکبیر داره اداره بکنه، او ضار است، او نافع است، او شافی است، منتها اینا افعال الهی هست. یعنی کل این عالم را این جوشنکبیر داره اداره میکنه. شما این جوشنکبیر رو که بررسی می‌کنید ببینید چیزی برای عالم نمی‌مونه که. دیگه نگیم اینها مجاز است. اسناد ضرر و نفع را به الله ما مجاز می‌دونیم، به این اشیاء خارجی حقیقت. یا میگیم در طول اینها هستن. خب چرا اینجور بگیم؟ اون موحد میگه که خیش را تعویل کن نه ذکر را. خودت بالا بیا، چرا این جوشنکبیر رو عوض می‌کنی؟ چرا میگی ولم تقتلوه ولکن الله قتله؟ این دیگه خب شفافه دیگه. شما نکشتید او کشت. خب اگر شما نکشتید او کشت، یعنی در قتل مجاز است، در کلمه مجاز است، یا اسناد قتل به او مجاز است، این طور نیست. و این واقعیت را نشون میده. سراب نیست که باطل باشه، حق است لا ریب فیه، منتها اینجا نیست جای دیگه است. و این اون جای دیگه رو نشون میده. و اونها که در جهنم دارن میسوزن نمیدونن که چی اینها رو تعذیب میکنه. اونجا هم در اثر شدت عناد نمیگن خدا، اونجا به مالک سلام الله علیه که مسئول جهنم است اونجا هم این بیادبی و دهنکجی رو دارن. میگن یا مالک لیقض علینا ربک، ما که خدا رو قبول نداریم، تو که خدایی داری از خدات بخواد که بالاخره جان ما رو بگیره. یه عده هستن که بالاخره میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما اونا که اشتب فی قلوبهم العجل، اونجا هم که هستن دست از استغفار بر نمیدارن. میگن مالک ما که معتقد نیستیم، تو که معتقدی خدایی داری و این کارها به دست اوست، از او بخواه که جان ما را بگیره. یا مالک لیقض علینا ربک، یعنی تو بگو. خب این اونجا هم همینطوره. بنابراین شو بیدار میشن، تمام درد و مصیبت اینه، انسان بیدار میشه، عالم میشه، ولی نمیتونه ایمان بیاره. تمام مشکلات بعد از مرگ همینه که علم هست، یعنی عقد هست، انسان خیلی همه چی میبرش دیگه، ربنا ابصرنا و سمعنا، اما آمنا توش نیست، ترجعنا نعمل صالحا. برای اینکه ما که در دنیا هستیم، اراده در اختیار ماست، علم امر اختیاری نیست، علم امر ضروری است. کسی وقتی که مقدمات حاصل شده نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم دیگه، مقدمات که حاصل شده چون اینها ضروری است، ما در برابر ضروری قرار میگیریم. وقتی در برابر ضروری قرار گرفتیم میشه مستر دیگر، کسی دیگه نمیتونه بگه این چنین هست یا این چنین نیست، این یقینا هست. اما بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. میتونه بگه من قبول نمی کنم. وجود مبارک موسی کلیم به فرعون فرمود اصلا برای تو روشن شد اینا سحر نیست، بپذیر دیگه. نپذیرو. الان شما دو تا طلبه بخوان سیوتی مباحثه بکنن تو حجره که سالسشون فقط خدایشونه، اونجا با اینکه حق روشن شد که با این هم بحث اوست، حاضر نیست تمکین بکنه. این دیگه وقتی عالم شد و به جامعه افتاد، فتنه برای دیگرانه. ما از همون اول باید خودمون کنترل بکنیم. ایمان یعنی ایمان. بین نفس و بین ایمان فعل اختیاریت اراده فاصله است. یا ایمان میاریم یا نمیاریم. اگر امروز گفتیم حق با توست، وقتی وارد جامعه شدیم میشیم نور و رحمت و برکت. در قیامت این فضیلت کلن رخت برمیبندد. ما ایم و علم ما و ما ایم و اون چیزا که قبلا انجام دادیم. لذا ایمان و عمل صالح و امثال ذلک هیچ در بعد از مرگ نیست. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. این از غرر روایات واسه هست وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله است، وجود مبارک هست امیر اون رو نقل کرده. الحمدلله.